سلام، شماره سوم بوکمارک رو میشنوید. توی این شماره قراره یکی از برجسته ترین آثار کلاسیک ادبیات جهان و یکی از محبوب ترین آثار روسی بین کتابخونها رو معرفی کنم. کتاب جنایت و مکافات اثر فیودور داستایوفسکی. جنایت و مکافات رمانی مشهور که توسط داستایوفسکی نویسنده روس در سن 45 سالگیش توی سال 1866 منتشر شد. این کتاب رمانیه که در اون جرمی رخ داده. اما نکته مهم در این کتاب اینه که تمرکزش روی این نیست که چه کسی این جرمو انجام داده، چون هویت قاتل از ابتدا مشخصه. این کتاب کمتر درباره جنایت و بیشتر درباره مکافاته. رمانی درباره مواجهه اخلاقی با جرم و جنایت در فضیلت عذاب وجدان و انسانیت و رنج. رمان جنایت و مکافات با شخصیت راسکولنیکوف، یک دانشجوی فقیر اما باهوش، شروع میشه. او به خاطر نیاز مالیش تحصیلاتش در دانشکده حقوق رو رها کرده. قبل از ترک تحصیل مقاله مینویسه و توی اون نظریه ای رو ارائه میده که همزمان نبوغ آمیز و وحشتناکه. توی اون مقاله توضیح میده که از نظر او دنیا از دو نوع آدم تشکیل شده: آدمای عادی و آدمای خارق‌العاده. به گفته او آدم‌های خارق‌العاده فراتر از قانونن و اگه لازم باشه میتونن برای دستیابی به یه هدف مهم مرتکب جرم بشن. راسکولنیکوف خودش رو جزو آدم‌های خارق‌العاده میتونه. بنابراین تصمیم میگیره که تئوری خودش رو آزمایش کنه. به خاطر همین میخواد یه پیرزن نزول‌خور به اسم آلنا ایوانونا رو از بین ببره که از نظر او یه همچین آدمیه. یه پیرزن احمق، بیهوده، بیمار و ترسناک که مرگش برای هیچ کسی اهمیت نداره. اما هزاران عمل خوب با پول اون پیرزن میشه انجام داد. راسکولنیکوف دست به کار میشه و پیرزن رو میکشه. اما بعد از ارتکاب این جنایت دچار عذاب وجدان میشه و سلامت ذهنیش کاملا از بین میره. با خودش فکر میکنه که قطعا این عذاب وجدان نمیتونه نشونه ای از فوق‌العاده بودن باشه. بیشتر از خود ارتکاب جرم، سرخوردگی راسکولنیکوف از فوق‌العاده بودن حال اونو وخیم میکنه. بعد از چندین روز بیماری و بستری شدن توی خونه، راسکولنیکوف هر کسی رو که میبینه فکر میکنه که بهش مزنونه و با این افکار کارش به جنون میکشه. در این بین او عاشق سونیا، دختری میشه که به خاطر مشکلات مالی خانواده‌اش دست به تن فروشی زده. داستایوفسکی این رابطه رو به نشونه ی مهر خدا به یه انسان خطاکار استفاده کرده و این عشق همون نیروی رهایی بخشه. البته راسکولنیکوف بعدها در سیبری به این حقیقت میرسه.
صدایی نمیاد. به طرف دیگر گوش خوابند تا ببیند صدایی از پایین میآید. مدت مدیدی به دقت گوش داد. بعد برای آخرین بار نگاهی به دور و برش انداخت. لحظه ای ایستاد و سر و وضعش را مرتب کرد. و باز جای تبر را در حلقه قلاب میزان کرد. به خودش گفت: امیدوارم رنگ رویم نپریده باشد. پیرزن به همه چیز بدگمان است. بهتر نیست باز کمی صبر کنم تا تپش قلبم آرام بگیرد. اما تپش قلبش آرام نمی گرفت. دیگر طاقت نیاورد. دستش را آهسته روی زنگ گذاشت و زنگ زد. پیرزن البته در خانه بود، اما هم بدگمان بود و هم تنها. و راسکولنیکوف با خصوصیات اخلاقی او چندان ناآشنا نبود. یک بار دیگر گوش به در چسباند. معلوم نیست شمش تیز شده بود که احتمالش فوق‌العاده ضعیف است یا واقعا صدایی شنید. به هر حال یک مرتبه به نظرش آمد صدای ضعیفی به گوشش خورد. مثل اینکه دستی دستگیره در را با احتیاط زیاد گرفت. مثل اینکه خشخش دامنی هم دم در بلند شد. کسی آرام و بی صدا درست پشت در ایستاده بود و درست مثل خود او که بیرون گوش ایستاده بود از تو با شش دنگ حواس گوش می داد و بعید نبود گوشی هم به در چسبانده باشد. عمدن خودش را کمی جا به جا کرد و زیر لب نقنقی کرد تا خیال نکنند خود را قایم کرده است. بعد زنگ سوم را زد، منتها آرام، با وقار و بدون کوچکترین نشانه بیقراری. بعدها که به یاد این ماجرا می افتاد، این لحظه مثل تصویری روشن، واضح و محو نشدنی در ذهنش نقش می بست. اما هرچه فکر می کرد، آن همه حیله‌گری را از کجا آورده بود؟ عقلش به جایی نمی رسید. به خصوص که گاهی احساس می کرد مغزش از کار افتاده و حواس خود را از دست داده است. دمی بعد، شنید که دستی چفت در را کشید.
این رمان به خاطر ساختار خوب و محتوای عمیقش از نظر رتبه بندی بالاتر از رمان‌های ابله، خاطرات خانه مردگان و جن‌زدگان، اما کمی پایین‌تر از رمان برادران کارامازوف. داستایوفسکی سه بار تلاش کرد که این اثر رو از زبان شخصیت اصلی داستان روایت کنه، اما در نهایت اون رو به روایت ساده سوم شخص مفرد که قالب نهایی رمان بود نوشت.
یک بار دیگر ناگهان به سرش زد که همه چیز را واگذارد و فرار کند. اما این حال بیشتر از دمی نپایید. دیگر برای رفتن دیر شده بود. این فکر نزدیک بود. نیشخند تمسخری هم بر لبش بنشاند که به ناگاه فکر هولناک دیگری به سرش زد. ناگهان خیال کرد پیرزن هنوز زنده است و ممکن است به هوش بیاید. دست کلید گنجه را گذاشت و سراسیمه به سراغ جسد رفت. تبر را برداشت، یک بار دیگر روی سر پیرزن بالا برد، اما فرود نیاورد. شکی نبود که مرده است. خم شد و از نزدیک وارسی کرد، به وضوح دید که جمجمه‌اش شکافته و یک طرفش هم کمی خرد شده است. نزدیک بود انگشت هم بزند، اما فوری دستش را پس کشید. چشمش خوب می‌دید، لازم نبود دست بزند. در این فاصله برکه‌ای از خون کف اتاق جمع شده بود. ناگهان چشمش به روبان دور گردن پیرزن افتاد. روبان را گرفت و کشید، اما محکم بود و پاره نشد. تازه خیس خون بود.
اما کمی درباره نویسنده بشنوید. فئودور میخایلویچ داستایوفسکی متولد 1821 نویسنده مشهور روسی در مسکو به دنیا آمد. پدرش پزشک نظامی بازنشسته‌ای بود که از اوکراین به مسکو مهاجرت کرده بود. اونها توی خونه محقر از زمینهای بیمارستان مارینسکی واقع در یکی از پایین‌ترین مناطق شهر در کنار قبرستان مجرمین، تیمارستان و پرورشگاه کودکان سر راهی زندگی می‌کردند. هرچند والدینش بهش سخت می‌گرفتن، اما او دوست داشت که در حیات بیمارستان، یعنی جایی که بیمارها آفتاب می‌گرفتن، قدم بزنه، کنار اونها بشینه و داستان‌های اونها رو بشنوه. در سال 1834 همراه با برادرش به مدرسه شبانه روزی منتقل شدن و توی سن 15 سالگیش مادرش رو از دست داد. در همون سال امتحانات ورودی دانشکده مهندسی نظامی رو در سن پترزبورگ با موفقیت پشت سر گذاشت و در تابستان 1839 هم خبر فوت پدرش بهش رسید. در 1843 با درجه افسری از دانشکده نظامی فارغ التحصیل شد و در اداره مهندسی وزارت جنگ مشغول به کار شد. اما یه سال بعد از کارش استعفا داد و سراغ نویسندگی رفت. توی زمستان 1845 رمان کوتاه بیچارگان رو نوشت که به این ترتیب وارد محافل نویسنده‌های رادیکال و ساختارشکن بزرگ در سن پترزبورگ شد و اینطوری شد که برای خودش شهرتی کسب کرد. دو سال بعد داستان‌های همزاد، آقای پروخارچین و زن صاحبخانه رو نوشت. یه جاسوس پلیس توی این محفل رخنه کرد و موضوعات بحث این روشنفکرها رو به مقامات امنیتی روسیه گزارش داد. پلیس هم در سال 1849 اونو به جرم براندازی حکومت دستگیر کرد. دادگاه نظامی برای اون تقاضای حکم اعدام داد که در 19 دسامبر مشمول تخفیف شد و به 4 سال زندان در سیبری و بعد خدمت در لباس سرباز ساده تغییر پیدا کرد. اما اونو تا پای دار بردن و اونجا حکم بخششش رو خوندن. تجربه شخصی او از قرار گرفتن در آستانه مرگ باعث شد که به تاریخ و اون زمان مشخص از یک منظر ویژه نگاه کنه. در زمان تبعید و زندان دچار حملات سر می شد. در سال 1854 از زندان بیرون اومد و با خانومی آشنا شد و چند سال بعد باهاش ازدواج کرد. اما این دوستی و وصلت غم و غصه هاشو بیشتر کرد و توی نوشته هاش از اون زن به عنوان یه موجود طماع و سطحی و سبک سر یاد میکرد. در سال 1859 بالاخره با لغو تبعیدش موافقت شد و به سن پترزبورگ برگشت. اما همچنان زیر نظر پلیس بود. تو این شهر دوباره با محفل‌های ادبی و هنری رابطه برقرار کرد. در سال 1865 فقر مادی بهش فشار آورد. طلبکارها و رباخارها بهش هجوم می‌آوردن طوری که زندگیش به حراج گذاشته شد. داستایوفسکی کار نوشتن کتاب جنایت و مکافات رو بعد از اتمام تبعیدش در سیبری شروع کرد. این رمان اولین بار به صورت سریالی و توی 12 قسمت در روزنامه پیام‌آور روسیه منتشر شد. جنایت و مکافات همینطور به عنوان اولین رمان بلوغ داستایوفسکی شناخته میشه. بعد از اینکه از تبعید برگشت، با وجود اینکه بسیار تنگ دست بود، اما سرپرستی خانواده برادر تازه فوت شده خودش رو هم به عهده گرفت و از لحاظ مالی به شدت در مضیقه بود. از طرفی به خاطر دلایل سیاسی و پیشینه‌ای که داشت، هیچ کدوم از ناشرها حاضر نبودن که باهاش قرارداد ببندن. در نهایت مجبور شد که علی‌رغم میل باطنی ایده خودش رو با مدیر مسئول روزنامه پیام‌آور روسیه در اون زمان مطرح کنه. در نهایت با طرحش موافقت شد و داستایوفسکی کار نوشتن کتاب رو شروع کرد. رمان جنایت و مکافات در سال 1866 منتشر شد. بعضی ها معتقدن که این نوشته الهام بخش رمان مسخ بوده. رمان قمارباز هم در همین زمان منتشر شد که از تجربه شخصی او در قمار حکایت داشت. در سال 1881 داستایوفسکی به دنبال خونریزی روی فوت کرد و طبق گفته همسرش اون روز مرگش رو میدونست. در تشییع جنازه‌اش بیش از 30,000 نفر شرکت کرد. مضمون کتاب جنایت و مکافات، قتل و تأثیر اون بر قاتل. نویسنده توجه زیادی به حالتهای درونی قهرمان کتابش راسکولنیکوف داشت و از نظر او توی موقعیتهایی که روان آدمی نامتعادل بشه بهتر میشه جوهر باطنی انسان رو شناخت. او علاقه داشت که بدونه راز ذات آدمی چیه. تمرکز اصلیش توی نوشته‌هاش روی روشن کردن اندیشه‌های قهرمان‌های کتابش بود. شخصیت‌های داستانیش رو توی موقعیت‌های مختلف قرار می‌داد تا علل فلسفی، فرهنگی و اجتماعی اعمال اونها رو بسنجه. برای داستایوفسکی مسائل اخلاقی اهمیت ویژه‌ای داشت. اون یکی از سوال‌های بنیادی اخلاقی رو در کتاب جنایت و مکافات مطرح کرد. جنایت با ذات انسان سازگار هست یا نه؟
راسکولنیکوف به راه افتاد. دختر از پشت سر داد زد.
میگویم آقا.
بله، کمی خجالتی به نظر می آمد.
خوشحال می شدم ساعتی با شما باشم. شما خیلی خجالت هم دادید. 6 کپک مرحمت نمی کنید یک مشروب مهمان شما باشم؟
راسکولنیکوف دست کرد و 3 سکه 5 کپکی از جیب در آورد.
اوه، چه آقای بزرگواری هستید شما.
اسمت چیست؟
فقط دوک لیدا صدایم کنید آقا.
ناگهان زنی از میان جمع همچنان که برای دوک لیدا سرتکان می داد گفت.
واقعا که خجالت هم خوب چیزیست والا. یک دفعه کاسه گدایی بگیر دستت. من یکی از خجالت آب شدم.
راسکولنیکوف با کنجکاوی به زن نگاه کرد. زن آبل روی بود. دوروبر 30 سال. با گونه های کبود و لب باد کرده. مخالفتش را به لحنی آرام و جدی ابراز کرده بود. فکر کرد. نمیدانم کجا داستان مردی را خواندم که به مرگ محکوم شده بود. ساعتی مانده به اجرای حکم اعدام، می گفت یا فکر می کرد که اگر مجبور بود جایی زندگی کند مثل صخره‌ای بلند، لبه پرتگاهی باری که فقط به اندازه ایستادن یک نفر جا داشته باشد، جایی که دور تا دورش دره‌های بی انتها، اقیانوس، ظلمت ابدی، تنهایی ابدی، طوفان‌های ابدی باشد. اگر مجبور بود یک عمر هزار سال یا اصلا تا قیام قیامت در چنین جایی و چنین شرایطی زندگی کند، باز هم ترجیح می‌داد زندگی کند تا اینکه همان دم بمیرد. آخ، فقط زندگی کردن، زندگی کردن. تحت هر شرایطی فقط زندگی کردن. چه حقیقتی است این خدا؟ چه حقیقتی؟ انسان چه موجود پستی است. اما آنکه انسان را پست بداند، خودش پستر است.
کتاب‌های داستایوفسکی درباره انسان بودن و چگونگی انتخاب نحوه زندگی. همین نکته هم راز جاودانه شدن آثارشه و با وجود گذشت حدود 1.5 قرن از انتشار جنایت و مکافات، هنوز هم کتاب تأثیرگذاریه. از نظر خیلی ها راسکولنیکوف برای نجات از فلاکت تسلیم بعضی از ایده های عجیب و غریب خودش شد و چوب ناپختگی تفکراتش رو خورد. بعضی ها فقر و جو اجتماعی محل زندگیش رو توی سرنوشتش مهم میدونن و بعضی ها هم باور دارن که درون هر آدمی یک راسکولنیکوف وجود داره. اما از نظر ناباکوف، نویسنده کتاب لولیتا، داستایوفسکی کوچکترین فرصت‌ها رو برای بیان ارزش‌ها و عقاید اخلاقی خودش، البته از زبان شخصیت‌های جور و جور کتاب‌هاش که از مذهب ارتودکس ریشه می‌گیره، از دست نداده. به خصوص توی پایان بندی کتاب جنایت و مکافات که میشه دید چطور با تکیه به یه عشق زمینی قهرمانش رو نجات میده.
دیگر تاب خودداری نداشت. اشک از مژگانش آویخت، قطره قطره فرو چکید و در پهنای صورتش دویدن گرفت. کم و بیش امیدوارانه نگاهش کرد و پرسید: پس ترکم نمی کنی سونیا؟ سونیا داد زد:
نه، نه، هرگز، هرگز، با تو هم، هر جا که بروی. ای خدا، من چقدر بدبختم، آخر چرا؟ چرا زودتر نشناختم؟ چرا زودتر پیش من نیامدی؟ ای خدای مهربان. خب، حالا آمدم. حالا دیگر چه کار می شود کرد؟
بعد انگار که اصلا نمی فهمد چه می گوید، چند بار پشت سر هم گفت: من با تو هم، با تو هم، با تو هم، تا خود سیبری، تا زندان. و باز تنگ او را به سینه فشرد. دو کلمه آخر مثل نیشتری به قلبش فرو رفت. دوباره همان پوزخند پرتن، همان نیشخند نفرت بار بر لبش نشست. گفت:
سونیا، شاید من نخواهم به زندان بروم.
سونیا تون برگشت و نگاهش کرد و باز باورش نمی شد.
او قاتل باشد؟
ممکن نیست.
داستایوفسکی دارای احساسات و افکار و عواطف تند و آتشینی بوده. تمام نوشته‌هاش خلاصه ای از درد و رنج‌های نهفته هستند و توی ترکیب مطالب فلسفی و انتزاعی مثل جبر و اختیار با حوادث و داستان‌های زنده و قابل فهم مهارت و استادی زیادی نشون داده. کتاب جنایت و مکافات هم مثل همه شاهکارهای داستایوفسکی از اتفاقهای پیچیده و پیوسته به هم ساخته شده و دارای قهرمانهای قوی و متعدد و مختلفیه که در بعضیها شرارت و بدی و توی بعضیها نیکی و پاکی غلبه داره. این قهرمانها همشون جزو شکست خورده های جامعه هستن. اما مهمترین قهرمان واقعی کتاب جنایت و مکافات جوانیه به اسم راسکولنیکوف که از ظلم و فجایع اجتماع به تنگ اومده و میخواد علت این همه بی‌عدالتی رو پیدا کنه. این فکر به قدری اون رو مشغول میکنه که عاقبت باعث میشه که در مقابل اجتماع شورش کنه. او به قوانین موجود پشت پا میزنه و چون به قدرت فکری خودش معتقده، با جرأت و جسارتی خارج از حدود و قوانینی که برای انسان اجتماعی تعریف شده، دست به جنایت میزنه.
گیج و پریشان مثل اینکه از خواب پریده باشد پرسید:
یعنی چه؟ حواسم کجاست؟
نتوانستی دست به این کار بزنی؟ آخر چرا؟ برای چی؟ خب معلوم هست دیگر، برای دزدی. و یک مرتبه کفری و کلاف داد کشید. تو رو به خدا سونیا دست بردار. سونیا ایستاد ساکت و صامت، اما یک بار او هم داد کشید. گشنه بودی نه؟ میخواستی به مادرت کمک کنی نه؟
نه سونیا نه،
آنقدر گشنه نبودم. البته دلم میخواست به مادرم کمک کنم، اما دلیلش این هم نبود. عذابم نده سونیا. سونیا بهت زده داد زد.
پس حقیقت ندارد. حقیقت ندارد. خدای من، آخر چطور ممکن است حقیقت داشته باشد؟ آخر کی باور میکند؟ تویی که همه ی دار و ندارت را به دیگران میبخشی، تو دست به دزدی و جنایت بزنی؟
ناگهان گفت.
فهمیدم، آن پولی که به کاترینا ایوانوفنا دادی، آن پول هم، وای خدا، از آن پولها بود.
میان کلام او پرید و گفت.
نه سونیا، از آن پولها نبود.
نگران نباش، آن پول را مادرم فرستاده بود، توسط یکی از تجار اینجا. مریض که بودم برایم آوردن، من هم همان روز بخشیدمش. رازومیخی شاهد بود، خودش پولها را گرفت. پول خودم بود، پول خودم.
سونیا بهت زده گوش می داد و سعی می کرد بفهمد. آهست و اندیشناک اضافه کرد.
آن پول، راستش اصلا نمی دانم پولی هم بود یا نه. من فقط یک کیف از گردنش کندم. یک کیف تیماج، پر از خرت و پرت بود و باد کرده. خیلی هم سنگین، اما درش را باز نکردم. وقتش را نداشتم. یک مشت زنجیر برداشتم و اینجور چیزها. روز بعدش هم همه را بردم با کیف، زیر یک سنگ چالش کردم، توی حیاط یکی از خانه های خیابان وزنسنسکی. هنوز هم آنجاست.
سونیا سراپا گوش بود، اما یک مرتبه مثل غریقی که به پر کاهی چنگ بیاندازد پرسید.
تو که چیزی بر نداشتی، چرا به قول خودت رفتی دزدی؟
باز مثل اینکه با خودش حرف بزند جواب داد.
نمیدانم. هنوز هم نمیدانم که بالاخره برش میدارم یا نه.
و ناگهان به خود آمد. پوزخند غمناکی زد و گفت. سرت را درد آوردم.
موضوع رمان در واقع دور همین قهرمان اصلی و تعریف احساسات و تفکرات جنایت و عذابهای روحی اون میگرده. و همه اینها توی برخوردهای مختلف با اشخاص و حوادث مختلف کاملا روشن میشه. داستان اصلا خارق‌العاده نیست. چیزی که اون رو بزرگ میکنه طرز بیان مطالب و تجزیه و تحلیل افکار و احساسات عمیق و پیچیده‌ایه که همه رو دچار اعجاب میکنه. داستایوفسکی توی این رمان افکار و مسائلی رو که قرنها باعث رنج روح انسان بوده رو مورد بررسی قرار داده و توی همین درون کاوی ها قهرمان های او با تمام بدی ها و زشتی های طبیعت خودشون روبرو میشن و سرانجام متوجه حدود امکانات خودشون میشن و میفهمن که فقط با کنار گذاشتن پلیدی ها امکان رسیدن به رستگاری هست. به خاطر درونکاوی‌های عمیق داستایوفسکی به تشخیص دوگانگی شخصیت انسان پی می‌بره و برای اولین بار توی تاریخ رمان اونو توی داستان‌های خودش مطرح می‌کنه که در وجود هر فردی هم گوهر نیکی هست و هم تخم بدی. آدم‌ها به اختیار و بسته به احوالشون یکی از این دو رو بیشتر در خودشون پرورش میدن و به خاطر همین یه انسان آزاد باید به مکافات بدی‌های خودش برسه و اونو تحمل کنه. این مطلب چندین بار توی جنایت و مکافات بهش اشاره شده، اما اختیار بدی و تحمل سختی‌های اون و رسیدن به رستگاری رو داستایوفسکی فقط سهم آدم‌های قوی مثل راسکولنیکوف میدونه که توانایی تحمل رنج و عذاب داشته باشن. به همین خاطره که او رنج کشیدن رو نشونه ی عمق تفکر و احساس میدونه.
یک مرتبه مثل اینکه جان تازه‌ای گرفته باشد، با تکیه بر هر کلمه‌ای که به زبان می‌آورد، مرموز اما صادقانه نگاهش کرد و گفت:
می‌دانی سونیا، اگر از گشنگی کشته بودمش، حالا این خیالم نبود. می‌خواهم این را بدانی.
یک لحظه مکث کرد و بعد مأیوس و سرخورده داد کشید.
اصلا به حال تو چه فرقی می‌کند که من اقرار به اشتباه بکنم یا نکنم؟ مثلا می‌خواهی مرا ادب کنی؟ که چه بشود؟
چه دردی از تو دوا می کند؟ آخ مونس دل من، من که برای ادب شدن پیش تو نیامدم.
با سونیا خواست چیزی بگوید اما جلوی خودش را گرفت.
دیشب از تو خواستم بیایی تا با هم بگذاریم و برویم. من غیر از تو کسی را ندارم.
سونیا شرمگین پرسید.
آخر کجا؟
تلخ لبخندی زد و گفت.
نه ترس، دنبال دزدی و جنایت نمی رویم. ما با هم فرق داریم، خیلی فرق داریم. میدانی سونیا؟ حالا فهمیدم. همین حالا فهمیدم که با هم کجا باید برویم. دیشب خودم هم نمیدانستم. حالا من از تو فقط یک چیز میخواهم. برای همین هم آمدم پیش تو. دلم نمیخواهد ولم کنی. ولم که نمی کنی سونیا، می کنی؟
سونیا دستش را فشرد. لحظه ای ساکت شد و با چشمهای پردرد نگاهش کرد. بعد با درماندگی گفت.
آخر چرا؟ چرا گفتم؟ چرا اعتراف کردم؟ لابد حالا انتظار داری برایت توضیح بدم. منتظر نشسته ای که دلیلش را برایت بشکافم. از قیافت پیداست. اما من چه میتوانم بگویم؟ تو یک کلمش را هم نمیفهمی. تو فقط میتوانی دل بسوزانی. فقط میتوانی قصه بخوری. بیا، باز افتاد به گریه کردن و بغل کردن من. دیگر چرا بغلم میکنی؟ چون تاب تحملش را نداشتم؟ چون خواستم بار گناهم را روی دوش یک نفر دیگر بگذارم؟ چون گفتم بیا تو هم رنج بکش تا من سبک‌تر شوم؟ تو چطور میتوانی یک همچین سفله‌ای را دوست داشته باشی؟
جنایت و مکافات ترکیبی از رمانی روانشناختی، کشف و شهود، شخصیت محور، فلسفی و تفکرات مختلفی توی کتاب جریان داره. تفکرات اگزیستانسیالیستی، مارکسیستی، فرویدی و تفکرات مسیحی. انگار نویسنده میخواد بگه که دنیا هم بی‌معنیه و هم پر از بی‌عدالتی، استثمار و باقی نابرابری ها. فقر هم از موضوعات اصلی توی این رمانه. شخصیت اصلی رمان همه جا هست و تقریبا همه شخصیت ها توی شرایط نامناسبی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی زندگی میکنن. فقر به نویسنده اجازه میده که خوبی های این شخصیت و همینطور وجه مختلف شخصیت های دیگر رو برای خواننده آشکار کنه. فقر باعث انزوای یک شخصیت و از خودگذشتگی یک شخصیت دیگه میشه. از طرفی یک خانواده رو نابود میکنه و از طرف دیگه باعث همدلی بین آدمهای دیگه میشه. اما نکات و جزئیاتی رو درباره کتاب بشنویم. فقط قهرمان جنایت و مکافات راسکولنیکوف نبود که مشکل مالی داشت. خالق راسکولنیکوف داستایوفسکی خودش درگیر اعتیاد به قمار بود که اغلب اونو وادار میکرد با عجله بنویسه تا بتونه بدهی‌های قمار خودش رو بده. مدت کوتاهی بعد از انتشار کتاب جنایت و مکافات داستایوفسکی رمان کوتاهی به اسم قمارباز منتشر کرد که به نوعی زندگی نامه خودش محسوب می شد. در جنایت و مکافات راسکولنیکوف از تبر که همون سلاح سنتی دهقانهای روسیه استفاده کرد. تبر نمایانگر ابزار اساسی تمدن روسیه است. وسیله‌ای که باهاش انسان جنگل رو فتح می کنه و نماد کاره. بنابراین انتخاب تبر توسط راسکولنیکوف بعداً توسط مجرمان دیگه توی زندان سیبری مورد تمسخر قرار میگیره. از اونجایی که راسکولنیکوف تحصیل کرده است بهش میگن که تو نجیب زاده هستی، تو نباید با یه تبر کار کنی، این به هیچ وجه مناسب یه نجیب زاده نیست. نام راسکولنیکوف در جنایت و مکافات به صورت نمادین انتخاب شده. راسکول به معنای شکاف یا دو دستگیه. این اسم گذاری به اختلافی برمیگرده که توی قرن 17 توی کلیسای ارتودکس روسیه اتفاق افتاد. داستایوفسکی مسیحی سرسختی بود که نمادهای مسیحی ارتودکس رو در آثار خودش مورد استفاده قرار میداد. اسم راسکولنیکوف همینطور یه گزینه مناسبه برای شخصیتی نفاق افکن که میشه به عنوان یه روشنفکر حساس یا یک دیوانه تبرزن اونو به تصویر کشید. رمان جنایت و مکافات در بیش از 25 فیلم مورد اقتباس قرار گرفته. فیلم صامت راسکولنیکوف در سال 1923 توسط کارگردان آلمانی رابرت وین ساخته شد. این اولین اقتباس سینمایی از این رمان بود. بر اساس این کتاب نسخه های سینمایی و تلویزیونی زیادی از جمله تولیدات آمریکایی، ژاپنی، هندی، فنلاندی، اتحاد جماهیر شوروی و انگلیسی ساخته شد. البته بر اساس این کتاب هیچ فیلمی توسط هیچکاک ساخته نشد. دلیل این که هیچکاک با وجود اینکه از علاقمندهای رمان بود اما هیچ وقت فیلمی ازش نساخت، این نبود که هیچکاک فکر می‌کرد که این رمان در حد نبوغش نیست. چون هیچکاک در یک مصاحبه مشهور وقتی که ازش پرسیده شد چرا یه نسخه سینمایی از جنایت و مکافات نمی‌سازه، در جواب گفت در رمان داستایوفسکی کلمات خیلی خیلی زیادی وجود دارن که همشون دارای کارکردی مهم هستن. برای انتقال درست این مفاهیم از نظر سینمایی و جایگزین کردن زبان دوربین به جای کلمه ها باید یک فیلم 6 تا 10 ساعته ساخت. در غیر این صورت نتیجه خوبی نخواهد داشت. اما اتفاقات جنایت و مکافات دقیقاً توی چه نقاطی از شهر سن پترزبورگ رخ داده؟ اگه ترجمه دقیقی از کتاب رو بخونید متوجه میشید که داستایوفسکی توی کتابش از شهر سن پترزبورگ نام میبره، اما برای اسم بردن از اسامی خیابون‌ها از کلمات مخفف و یا جای خالی استفاده کرده. این کارش باعث شده که فکر کنیم کمی توی استفاده از مکان‌ها از تخیل خودش استفاده کرده. اما گروهی از محققین سعی کردن که همه ارجاعات اون رو کنار هم بذارن و متوجه شدن اتفاقها دقیقاً توی مکانهای واقعی رخ دادن با همون جزئیات. اگه میخواید این نقشه رو ببینید وارد کانال تلگرام بشید و لینکی رو که به این منظور توی کانال گذاشتیم رو ببینید. توی این نقشه همه اتفاقات اصلی داستان رو متوجه میشید که توی چه مکانی اتفاق افتاده. این کتاب در ایران توسط نشر خوارزمی و با ترجمه خانم مهری آهی منتشر شده. همینطور نشر علمی فرهنگی با ترجمه حمید رضا آتش براب کتاب را از روسی ترجمه کردند و باقی ترجمه ها از زبان دومه. اختلاف درباره پایان بندی جنایت و مکافات یکی از بحث‌های پرشور محافل ادبیه. از نظر خیلی‌ها ماجرای راسکولنیکوف داستان نو شدن تدریجی یک انسان و تولد دوباره اونه. گفتگوی راسکولنیکوف با سونیا یکی از شخصیت‌های به یاد موندنی کتاب، یکی از زیباترین فصل‌های جنایت و مکافات و قدرت داستایوفسکی در کندوکاو روان دردمند اونها رو نمایش میده. خوندن یه رمان با درون مایه روانشناسی و فلسفی با تقابل جبر و اختیار، شر و خیر، شرارت و نیکوکاری لذت خاصی رو به دنبال داره. شاید در انتهای کتاب به خودتون بگید که جنایت اونقدر هم که فکر میکردید وحشتناک نیست. اون همه استرابی که شخصیت اصلی رو به مرز جنون کشیده بود در آخر از بین رفت. انگار که هر جنایتی که کرده باشید وقتی مکافاتش رو بکشید پاک و منزه میشید. اما دست پیدا کردن به ارزش گوهر وجود آدمی، بهبود رابطه انسان و جامعه و دنیای اطراف او و البته دور شدن از پوچی از جمله دستاوردهای مطالعه جنایت و مکافاته. همونطور که شخصیت اصلی رمان معنایی برای زندگی خودش پیدا میکنه.
غروب همان روز، همین که در قلعه بسته شد، روی تختش دراز کشید و به سونیا فکر کرد. حالا انگار محکومینی هم که خصم او بودند طور دیگری نگاهش می کردند. حتی سر صحبت را باز کرده بود و آنها هم دوستان جوابش می دادند. باید هم اینطور می شد. مگر بنا نبود همه چیز تغییر کند. به او فکر می کرد. به اینکه چقدر عذابش داده بود. چقدر خون به دلش کرده بود. به رخساره تکیده بیرنگش فکر می کرد. اما حالا دیگر از این یاداوری ها ناراحت نمی شد. می دانست که از این پس همه آن رنج ها را با عشق بیدریق جبران خواهد کرد. پس چه شد؟ کجا رفت آن همه زجر و درد؟ یک بار انگار همه چیز، حتی جنایتش، حتی محکومیت و مکافاتش با نخستین غلیان احساس بی‌معنی و بی‌ربط و بی‌جهت شده بود. انگار اصلا چنین اتفاقی نیفتاده بود. آن شب بیشتر از این نمی‌توانست به چیزی بیاندیشد یا افکارش را بر چیزی متمرکز کند. هنوز قادر به اندیشیدن و حل مشکلات خود نبود. فقط می‌توانست احساس کند. زندگی جای بحث و جدل را گرفته بود. حالا چیزهای دیگری میبایست ذهنش را مشغول کنند. چیزهای دیگری میبایست در وجدانش ابراز وجود کنند.
عشق یکی دیگه از یافته های این داستانه. جنایتکارها هرگز از خدا و رحمت او دور نشدند. داستایوفسکی رابطه راسکولنیکوف با سونیا رو نشونه مهر و لطف خدا به انسان خطاکار میدونه و عشق همون نیروی رهایی بخشه. چیزی که شنیدید شماره 3 بوکمارک بود. این پادکست رو میتونید توی پادگیرها بشنوید. اگر کتاب رو خوندید نظرتون رو با من به اشتراک بذارید. ممنون که منو شنیدید.